بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج و اصول استاد سید محمد جواد شبهی 15 اسفند 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدهی نستعین انه خیر ناصر الممن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. اللهم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در مورد امارات وساقت ابوالجارو صحبت میکردیم. مرحوم آقای خویی 3 تا اماره و وساقت ابوالجارود رو پذیرفته بودن. یکی وقوع در اسناد کامل الزیارات، یکی شهادت شیخ مفید در رساله عددیه، و سوم وقوع در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم. در مورد وجه اول و سوم صحبت کردیم، ولی این نیاز به یک مکملی هم داره که امروز بخوام در مورد صحبت کنم. اون اینه که از عبارت هم کامل الزیارات هم تفسیر علی ابن ابراهیم استفاده میشه که ایشون شهادتی که میده، شهادت میده به صحت مذهب مشهود لهم. این کسانی که شهادت به وساقتشون میده، شهادت به صحت مذهبشون هم میده، و ابوالجارود قطعا چنین نیست. ابوالجارود قطعا جارودیه، رأس زیدیت. حالا بین مواردی که قبلا ذکر کردم، تو رجال کشی صفحه 231 رقم 419 ان ابوالجارود به کار رأس زیدیه اونجا اشاره داره. اما حالا من دو تا عبارت آوردم میخوام توضیح عبارت عرض
کنم. مکمل عدم حجیت،
یعنی به هر حال هر چی باشه ابوالجارود رو نمیگیره. البته اصلا یکی از شواهدی برای این که این ناظر به همه سلسله سند نیست، همین کلمه، همین حرف کردن استفاده میشه که اینا امامی مذهب هستن، مشهود لهم، و در کامل الزیارات و تفسیر قومی افراد زیادی هستن فاسد المذهب هستن نسبت به کل سلسله سند نمیتوان.
آره زیاد بودنشون، آره، ولی انحلالی نمیدونه
شد. نه چه انحلالی هم باشه، یه چیزی که مسلمن غیر امامی هست، این نمیشه این چیزه. یعنی ببینید بعضی موارد هست این ما احتمال میدیم طرف اشتباه کرده باشه، اشتباه کرده باشه و امثال اینها. البته این ابوالجارود کسی نیست که امروزش اشتباه شده باشه. مگر بگید مراد از اشتباه شده نه اینکه تخیل شده امام مذهبه، غفلت شده از اون شهاده، از اون شهاده که بنا داشته. به هر حال اگر غفلت شده باشه دیگه نمیشه شهادتش رو،
شده وساقتش که میشه،
وساقتش هم نمیشه، چون معنیش اینه که اینجا غفلت شده.
غفلت توی مذهبش،
غفلت شده اینه که اینجا بنایی، همچی بنایی داشته، برخلاف بنا داره اینجا،
دو تا بنا داره،
نه این دو تا بنا مستقل از هم نیست. یعنی این که اصلا اگر توجه به اون بنا میکرد، به اون نقطهش هم توجه میکرد، حواسش نبوده که یک در راه
قبل وساقت براش مهمه، بنای بر وساقت براش مهمه، که ممکنه یه جایی عدسش در بره که به مذهب توجه کنه. یعنی منافات نداره غافل شدن از یک نکته.
به طور معمول اینجور نیست، یعنی توجه نمی کنه که عرض کنم خدمت شما ما بنا داشتیم از این چیز. البته عکس قضیهش هم این هست که عرض کنم خدمت شما، من خب
حالا عبارتش رو بخونم. یه عبارت تفسیر قمین هست: نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا من مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم. کلمه مشایخنا دو معنا میتواند داشته باشه، یکی این که اساتید ما، و اگر مراد اساتید ما باشه که خب مثلا ربطی به حوال جوارد اینها نداره. این مشایخنا اگر معنا اساتید نباشه یعنی مشایخ طایفه، مشایخ امامیه، و عمدش کلمه مشایخ. از این کلمه ثقاتون هایی که اینجا هست دو جور معنا میشه در مورد ثقاتون ها کرد. یکی این که ثقاتون ها اضافه به فاعل باشه، اضافه اسم مفعول به فاعل باشه. ثقاتون ها یعنی کسانی که ما اونها را توثیق میکنیم، نحن و نثق بهم. و اگر این باشه خب داله برای این نیست که اون اشخاص خودشون از ما هستند، ممکنه از غیر ما باشن، ولی چون ما بهشون اعتماد داریم ثقاتون ها تعمیل شده. ولی یه معنای دیگه ای که به خصوص اینجا با توجه به مشایخنا ظاهرا مراد این هست، ثقاتون ها یعنی از ثقات و مننا، این اضافهش اضافه به اصطلاح من، به تقدیر من هست، ثقاتی که از ما هستن. کلمه نا که اصحابونا و اینها هستند، ظاهرا اینها با اصحابونا مفاد واحد داره. کتاب رجالی اصحابونا به خصوص امامیه اطلاق نشده، یه مقدار دایرش گسترده تر از امامیه است، به فتحیه، واقفه و امثال این هم اطلاق شده. مرحوم حالا به عنوان نمونه عبارت فهرست رو میخوام عرض کنم. ایشون در فهرست در مقدمش توضیح داده که من میخوام فهرست کتب اصحابنا رو به اصطلاح بگم. اما بعد فنیل اما رأیت جماعتا من شیوخ طائفتنا من اصحاب الحدیث عملوا فهرست کتب اصحابنا و مصنفوه من التصانیف و رووه من الاصول. دیدم هیچ کسی کامل استیفا نکرده، من دنبال این اومدم که یک کتابی در این مورد تألیف کنم. بعد داره فیضا ذکرتا کل واحد من المصنفین و اصحاب الاصول فلا بد من ان اشیر الى ما قیل فیه من التعدیل و التجریح و هلی و اول و روایت اولا و ابین عن اعتقاده و هل هو موافق للحق او مخالف له، لان کثیرا من مصنفی اصحابنا و اصحاب الاصول ینتهدون المذاهب الفاسده و امکانت کتب هم معتمده. عرض کنم خدمت شما این عبارت اینجا مخصوص امامیه نیست، ولی زیدیه رو شامل نمیشه. فتحیه و واقفیه و ناوسته اینا داخل در اصحابونا هستن، فتحیه و واقفه که روشنه اینا رو داخل در اصحابونا هستن، قرائن زیاده، ناوسته هم ظاهرن داخل هست، اینا بطریه داخل نیست. حالا توضیح میدم عرض میکنم اصلا بطریه که اصلا شیعه نیستن، اینا حالا مال شیعه هاست، بحثر شیعه هاست. عرض کنم خدمت شما در قرائن زیادی هست، من جمله حالا من یه قرینش رو اینجا براتون میخونم تو ترجمه احمد ابن محمد ابن سعید معروف ابن عقبه میگه و امره فی الصدق و الجلالت و عظم الحف اشهر من ان یذکر و کان زیدی جارودی و علی ذالک مات و انما ذکرناه فی جملت اصحابنا لکثرت روایته عنهم و خلطته بهم و تصنیفه لهم. شبیه شیطان که در خطاب به ملائکه داخل بوده، چون خطاب ظاهر این داخل در این گروه بوده و امثال اینها، اینم چون با امامیه دمخور بوده و امثال اینها، اینه که این رو در این کتاب ذکر کردن. شبیه همین عبارت البته در رجال نجاشی هم هست. رجال نجاشی این تیکه عبارتش یه مقدار فرق داره، به این تیکش نمیشه تمسک کرد، ولی یه عبارت دیگه در همین ترجمه احمد ابن محمد ابن سعید معروف به ابن عقده داره. میگه که عبارت ایشون اینجوری و ذکر و اصحابنا لاختلاطهی بهم، ذکر و اصحابنا لاختلاطهی بهم، یعنی جز اصحابنا نیست، لاصحابنا رو ذکر کردن، لاختلاطهی بهم و مداخلتهی یاهم و ازم محلی و ثقتهی و امانته. بعدم یه عبارتی در ذیلش داره که اون عبارت باز روشنتر از این شایدن باشه. و قد لقیت و جماعتا مما لقیه و سمع من و اجازه من هم من اصحابنا و من العامه و من الزیدیه. اصحابنا یه گروه، عامه یه گروه، زیدیه یه گروه. عرض کردم کلمه یه زیدیه ها، حالا چه زیدیه ای که جارودیه باشن که از فرق شیعه حساب بشن، چه زیدیهی که بطریه باشن که در اصفرال عامه حساب میشن، هر دو اینها از اطلاق شیعه و امامیه و اینا خارج هستن، یعنی از اصحابنا نیستن. علتش اینه که اونی که از عامه هست یه اعتقاد خاص داره که اون اعتقاد رو از بقیه عامه جدا میکنه، چون اعتقاد دارن به این که حضرت علی حق امامت مال حضرت علی بوده و خلاصه حق قابل تفویضی بوده، چون به ابوبکر عمر تفویض کرده، خلافت ابوبکر عمر تصحیح شده، ولی ذاتاً خلافت ابوبکر عمر رو تصحیح نمی کنن، خلافت عثمان رو هم تصحیح نمی کنن،
چون تفویض
لااقل نه یک شرایط دیگه در امام قائل هستن. شرایط در امام بحث در مورد عثمان، البته ابوالفرج اصفهانی میگه که اوائل خلافت عثمان رو قبول داشتن ولی در ادامهش رو قبول نداشتن، بطریه که همون زیدیه عامی هستن. حالا یادم رفته میگه یه سال چقدر، یه مقداری از خلافت عثمان رو میگه قبول دارن، بعد از اونی که خلاص انحراف پیدا کرد و خیانت کرد به بیت المال و چی و از این حرفا، اون باعث شد که دیگه از گروه چیزش نامشروع شد خلافتش. یه نکته دیگه این که یک نوع امامت کلیه قائل هستن، میگن اولاد پیغمبر، اولاد از زهرایی که از جهت فضل و علم و تقوا در مرتبه باشن و امر معروف نهی از منکر بکنن، جهاد فی سبیل الله بکنن و دعوت به سوی خدا بکنن، اینها امام هستن. این هم یک جهت دیگه ای هست که اینها رو از عامه تمیز میده. اینی که گاهی باید کلمه عامه رو که به کار میبرن و یعنی عام به کار میبرن، بطری هم داخل در اونها هست، گاهی اوقات عامه رو در مقابل بطریه قرار میدن. مثلا یه جایی کشی یه گروهی رو ذکر میکنه، بعضیشون میگه آمیون، بعضیشون میگه بطریون در مقابل، ولی بعضی وقتا آمیون بطریون در مورد بعضی افراد هم به کار رفته. علی تقدیر زیدیه خاصه هم اونایی هم جز شیعه هستن، ولو ابوبکر عمر رو قبول ندارن و خلافتش رو تصریح نمی کنن. ولی به نفس اسمی هم، یعنی به سه تا ویژگی که در مورد عرض کنم امامان ما بهش قائل هستیم، قائل نیستن: به وجوب امامت، به وجوب نفس و به اسمت امام. این سه اصل رو قائل نیستن. همین باعث میشه که بین از این جهت یه مقدار نزدیک میشن به عامه، یعنی هر کدومشون از یه جهت به یعنی زیدیه شیعه از جهتی به عامه نزدیکه، زیدیه عامه از جهتی به شیعه نزدیکه. این که در مقابل گاهی قرار داده میشن، گاهی قطعا یه معنای عامتری، ولی اطلاق کلمه اصحابونا زیدیه رو شامل نمیشه. امثال اینها یادم نمیاد جایی در مورد زیدیه با اصحابونا تعبیر کرده باشه. بنابراین این داخل زیدیه داخل در این شهادت نیست. این یه نکته. این عبارت، عبارت کامل و زیارات این هست: وقد علمنا. البته از این عبارت تفسیر قومی استفاده این نمیشه که حتما امامی صحیح المذهب هستن، ولی نفی جارودی بودن رو که ابوالجارود رأس زیدیه جارودیه هست، اون استفاده میشه. عبارت کامل زیارات یه مقدار از این جهت تا پررنگ‌تره، میشه تعبیر میکنه: وقد علمنا و انا لا نحیط به جمیع ما روی عنهم فی هذا المعنا ولا فی غیره، ولکن ما وقع لنا من جهت استفاد من اصحابنا رحمهم الله برحمته. اولا من اصحابنا تعبیر میکنه، مثل اصحابنا زیدیه جارودیه رو شامل نمیشه. رحمهم الله برحمته ترحم و غیر امامیه نمی کردن. این ترحم نشانگر اینه که امامی هم هست. یکی از عرض کردم، یکی از نکاتی که باعث میشه عبارت کامل زیارات روشن باشه که ناظر به جمعی سلسله سند نیست، همین من اصحابنا رحمه الله و رحمته هست. و در رجال کامل زیارات افراد زیادی هستن که قطعا این وصف در موردشون صادق نیست و افراد زیاد هستن. خودش کاشفه اینه که این اصلا ناظر به کل سلسله نیست، ناظر به یک گروه خاصیه. اگر این مقدمه‌ای رو که آقای خویی فرض کردن، آقای خویی این بحث کامل زیارات این مطلبی رو که میخواد اثبات کنه که کل سلسله رو میگیره، این حالا این عبارتی هست که اون زمانی که قائل بود هست، میگه بعضی ها گفتن که میگه مرحوم شیخ راملی ایشون میگه که بعضی ها گفتن میگه از عبارت مقدمه تفسیر قمی و استفاده میشه که همه روایت هاش چیز مشایخ اشتغال هستن، بلکه میگه که صاحب وسائل گفته جمعی گفتن کل سلسله توصیق میشه در تفسیر علی ابن ابراهیم. آقای خویی میفرمایند: انما استفاد قدس روح فی محل فن علی ابن ابراهیم یورید به ما ذکره او اثبات صحت تفسیره و ان روایته ثابتتون و صادرتون من المعصومین علیهم السلام و انها انتهد الیه به واسطه مشایخ و ثقات من الشیعه. این رو به عنوان یک مقدمه ذکر کرده. ما این رو به نظر ما این مناقشه درش هست، هم در تفسیر علی ابن ابراهیم حالا هم در کامل زیارت. تفسیر علی ابن ابراهیم هم معلوم نیست ناظر به توثیق، ناظر به اعتبار کل سلسله سند باشه، ممکنه ناظر به اعتبار مصادر باشه. عرض کردم این که مصادر کتاب معتبر باشه خودش یک درجه ای از اعتبار به کتاب میده. مرحوم علامه مجلسی در بهار یکی از چیزهایی که داره بحث میکنه که مصادر کتاب من معتبر هست، فل وسوق علل مصادر المذکوره. این معنیش این نیست که بخواد همه سلسله سند و همه احادیثی که تو این کتاب ها واقع هستند رو توصیح کنه و معتمد بدونه، بلکه نفس
توصیق مصادر خودش خیلی اهمیت داره. ما حالا در مورد کامل الزیارات که اصلا حتی این مرتبه از توصیق رو هم میگفتیم معلوم نیست ناظرش باشه و امثال اینا، اون فقط ناظر به محدوده جامعیت کتاب میتونه باشه، این که بگیم حتی بخواد توصیق منابع هم بکنه واضح نیست.
توصیق رحمت نمیفرستن یعنی به زیدیه که فرزندان امام
که اگر از جهت مذهبی فاسد بودن نه، اگر مذهبشون درست بود بله.
حاجی خود
نمیدونم خب اون چیزی که تو کلام حاجی روش خیلی تکیه شده این هست که عبارت کامل زیارات دال بر توصیق همه سلسله سند نیست، اینش رو خب خیلی روش چند مکررن روش تأکید میکنن. حالا که دال نیست آیا دال بر نکته خاصی هست چی هست و اینا، خیلی عبارتشون نسبت به این جهت واضح شاید نباشه. خب
چند وقتی شما گرد
آه شاید من بله حالا من جلسات چیزی هم که نبودم حالا امسان به این همونم شاید
این حاکم چون از قبل شدید که آجابا
بله بله ممکنه بله من یه موقعی اشارهی به اجمالی با آجابا میکردم فرصت نبود با آجابا در این مورد صحبت کنم، ولی من همین که گفتم اصلا این عبارت مقدمه در مقام توصیق هست یا نیست، یه موقعی هم با آجابا اشاره میکردم که خیلی معلوم نیست اشاره ناظر به توصیق باشه، شاید کجا هم عبارت رو من هم یه طور کلی با جا صحبت کردم ولی هیچ نیم در خدمتشون استفاده کنم ازشون ریزکاری ها فرصت نشد، که شاید کجا هم به همین نتیجه که عرض میکنم قائل باشم. خب این بحث تمام، اما میمونه قرینه دوم که مرحوم آقای خویی دلیل دوم بر وساقت که شهادت شیخ مفید در اسناد در رساله ادبیه هست. من متأسفانه رساله ادبیه نیاوردم، اگر میاوردم خوب بود، ولی حالا مطلبش رو به طور کلی عرض میکنم و حالا کلیت بحث این هست که مرحوم شیخ مفید را بادش بکاره دفت نداره، من از رو بخونم بهتره، گاهی اوقات یه جا متوجه به این اشکالی که هست و امسالی ها توجه شده، گاهی اوقات مثلا در جای دیگه پیدا کردن موقعی که رو تحضیب کار میکردن، از این ناهمانگی ها تو چیز کم نیست، تو حالا با نسخه جدید شاید ورده اینا اصلاح بشه.
اسمش چیه؟ اسم
کرده؟ رد دالا چیز
رساله عدد
رساله عددیه ارز کنم رد دالا اهل الموصل عجبت المسائل الموصلیه
موسا جان
کیه؟
آهان حالا بعضی الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام
فقط دو تا دارم حرمت دارم موسی جار الله حرمت دارم اسم الادن توی
خب هم حرمت دارم اصحاب الادن این حالا چیزیش عبارتی که میتونه به الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام این عبارت
یا از این که سقه علاقه اطلاق شامل چیز سعب مذهب را هم افاده می کنه و اقل جاروز سعب مذهب نداشته بسید چی نتیجه بگیری؟
نه سقه علاقه چل اطلاق ما بود بس سقاتونا بود
همون این
که به نا اضافه شده بود نا ولی اون یه بحث دیگه است. بحث این که سقه علاقه اطلاق را آیا کسی رو میگیره یا نمیگیره؟
نه
تلیه بحث خواستید؟ نه سقه علا وجه الاطلاق رو من بحث اینجا
سقاتونا شهادت به
سقاتونا
سقاتونا شهادت به
سعد مذهب هم هست ابو جارود هم حتما صحیح المذهب نیست پس این شهادت شامل اون نمیشه
بعد اشکال انحلال چی شد؟ وارده
هر کنم اینا اینجور نیست که ناظر به حال جنبای انحلالی به اون معنا داشته باشه ببینید یه سری چیزهایی هست که در واقع اگر عرض کنم خدمت شما
احتمال خطا زیاده
یعنی
دوران بین انحلال و عدم شهادت اینجا عدم شهادت اولاه
نه نه چیزی میخوام بگم که این که ایشون غفلت کرده باشن اصل عدمشه اصل عدم غفلت هست اگر این که شهادت درش خلاف ظاهر اراده بشه یا این که ایشون غفلت کرده یک علم اجمالی به وقوع یک امر خلاف ظاهر اینجا داریم یا اگر فرض کنیم ظاهرش هم اون معنا باشه یعنی که از این ظاهر اراده نکرده باشه یا غفلت کرده باشه این روشن‌تر از اون نیست در نتیجه نمیشه اون اصل ظهور رو پذیرفت
خب
در بحث اصحاب عدد خب در ماه رمضان اختلافی بوده که آیا ماه رمضان همیشه 30 روز است یا نه ماه رمضان مثل سایر ماه‌ها میتواند 29 روز باشه میتواند 30 روز باشه مرحوم شیخ مفید قائل هست به اینکه همیشه 30 روز نیست اما و روایت هایی که 29 میگه همیشه 30 روز است روشون رد میکنه میگه راویش محمد بن سنان است و محمد بن سنان خیلی ضعیف است و چی است و اینا بعد میاد میگه اما روات احادیثی که اما روات الحدیث و ان شهر رمضان شهر من شهور السنه یکون 29 یوما و یکون 30 یوما فهم فقها و اصحاب علی جعفر محمد ابن علی و ابی عبدالله جعفر ابن محمد و ابی الحسن موسی ابن جعفر و ابی الحسن علی ابن موسی و ابی جعفر محمد ابن علی و ابی الحسن علی ابن محمد و ابی محمد الحسن ابن علی ابن محمد و الاعلام الرؤساء و الاعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والاحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق الى ذم واحد منهم وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة فكلهم قد أجمعوا نقلا وعملا على أن شهر رمضان يكون 29 يوما يعني میتونه شهر رمضان 29 روز باشه حتما لازم 30 روز باشه نقلوا ذلك أئمة الهدى وعرفوه في عقيدتهم واعتمدوه في ديانتهم فقد فصلت احادیثهم بذلک فی کتابی المعروف به مفتاح النور فی علامات اوائل الشهور و انا اثبت من ذلک ما یدل علی تفصیلها ان شاء الله فمن من روا نبی جعفر محمد ابن علی الباقر ان شهر رمضان شهر من شهور یصیبه ما یصیب الشهور و النقصان ابو جعفر
محمد ابن مسلم. بعد شروع میکنه یکی یکی روایت های این راوی ها رو آورده. خب ابتدا من یه نکته عرض بکنم، این توصیقی که اینجا هست میگه رو اصال محفوظن و الهلال و الهلال لای تنایل واحد من ها، این توصیق مال آخرین راویه، نمکنن مال کل سلسله سند. و تو همون عبارت اولیشم که مثال که مخواد بزنه آخرین راوی رو که محمد ابن مسلم هست فکر میکنه، اینه که آقای خود یک دو جا غفلت کرده از اینجا که کل سلسله سند استدلال کرده، ولی این غفلت آقای خودی بوده، بعدا جای دیگه از این برگشته بود توجه کرده به اون راوی اخیر رو ذکر کرده. حالا فهم کنید. خب این عبارتی که اینجا داره و افرادی رو شروع میکنه ذکر کردن و امثال این، البته این عبارت رو ممکنه شما این اشکال رو ابتداعا مطرح کنید که یکی از معبول جاروده، بگید ابو جارود زیدیه جارودیه است، قطعا مضمومه، بنابراین چجوری میشه با این زیدیه جارودیه مطلب رو بگیم؟ خود مطلب اینی که معلوم نیست که مراد ذم واحد منهم ولو ذمی که از جهت مذهب باشه، ممکنه اصل وساقت مورد نظر باشه، ظهور خیلی قویه در این که ما ناظر به همه جهاتی که در کتب رجالی به اون جهات توجه میشه من جمله صحت مذهب نیست، این رو میشه و تفسیرش به این معنا خیلی تفسیره قریبی نیست و بعیدی نیست، خیلی خلاف ظاهر هم نیست، با تجربه قرینه صد و زید به این معنا گرفتنش خیلی طبیعیه. این از این جهت اشکال نیست. اشکال قضیه این هست که یه عده‌ای اشکالی که حاجاها تو کتاب سن بهش متعرض شده بودند و منم توی ویرایش کتاب سن و حاجاها یکم اشکال رو مواردشو روشن‌تر بیان کردم، که یه جایی هست کتاب صبح الان آدرسشو یادم نیست، ولی یه موقع خود آجاها اون عبارت رو هم آوردن تو درس اصول خوندن. اون اینی که این میگه که این اعلام رؤساء مأخوز عن الحسام اصحاب اصول مدونه و مصنفات مشهوره، یا باید یک راوی مشهور شناخته شده باشن، در حالی که یه عده افراد تو اینجا هستن که در هیچ جای دیگه اسمشون اصلا نیومده، در هیچ جای دیگه اصلا اسمشون نیومده، تنها اینجا واقع هستن. مگه میشه اصحاب اصول مشهوره باشن از رؤساء الاعلام و رؤساء المعقوز عنهم الحلال و الحرام باشه اسمشون هیچ جای دیگه نباشه؟ راویه که اصلا در کتاب رجالی اسناد اصلا وجود نداره، فقط در اینجا وجود داره. این خودش نشانگر اینه که ما سابق اینجور میگفتیم، نشانگر اینه که نظر مرحوم شیخ مفید استیعاب حقیقی نیست، نمیخواد بگه همه این سلسله، میخواد بگه که این کسانی که این وصف رو دارن نقل کردن و کسای دیگه هم نقل کردن، نمیخواد بگه انحصاراً اعلام و رؤساء المأخوذان هم الحلال و الحرام اخذ کردن، نه، این افراد و افراد دیگه همشون نقل کردن. خب نقل افراد غیر ثقه این که در کنار نقل افراد ثقه باشه تضعیف که نمی کنن، تقویت می کنن، کما که فرض کنید شما میخواید تواتر ثابت کنید، 10 تا روایت هست، 5 روایتی صحیح السند، 5 روایتی ضعیف السند، اون 5 روایتی که ضعیف السند هست تقویت می کنه، تضعیف که نمی کنه. اینم به قرینه این معنا بگیم مراد از عبارت اینه. این حاجه ها متعرض شده بودند. بعد یه پاسخ یک نکته رو ایشون اشاره کردن که نکته جالبیه، اون اینه که مرحوم شیخ مفید بعد از اون عبارتی که خوندم شروع میکنه روایت ذکر کردن، 15-16 تا روایت ذکر میکنه که از 15-16 تا راوی هستن. بعد از اونها یه عده افراد اسمشون رو میبره روایتشون ذکر نمی کنه.
نقضه هایی که ذکر شده همش مال اون افراد آخر هستن که روایتشون ذکر نمی کنه. تو اون قسمت اولی که روایتشون ذکر کرده صریحا، کسی که ما مطمئن باشیم که دارای این اوصاف نیست، اعلام رؤسای مأخوذ عنهم العرب و الارام باشه نیست. بعضی افراد هستن که مثلا تو کتب فهارس به عنوان صاحب کتاب شناخته نشدن. ولی خب ممکنه کتاب داشتن و مثل یکی از اون عبدالعلا بن عیان هست، این عرض کنم کتاب نداره، یعنی کتاب برش ذکر نشده، ولی احتمال اینکه کتاب داشته و احتمال اینکه جزء اعلام رؤسای مأخوذان هم الحلال و الحرام باشه کاملا هست. از بعضی قرائن هم استفاده میشه متکلم معروفی بوده، یه متکلم شناخته شده ای بوده. اینی که نمیشه مطمئن بود که اون افرادی که در گروه اول واقع هستن نقطه نقض آشکار و روشنی نسبت به اونها که ما مطمئن باشیم شیخ مفید هم حتما اونها رو صاحب کتاب نمیدونسته. این بحث اینه، شیخ مفید هم حتما اونها رو صاحب کتاب نمیدونسته و این اوصاف رو در حق اونها صادق نمیدونسته. ما نده حالا فرض کنید ما خودمون هم برمون ثابت هم بشه که بعضی از اینا صاحب کتاب نیستن، کافی نیست بعد بگیم صاحب کتاب نبودنشون اینقدر واضحه و عدم شمول اونها اینقدر واضحه که نمیشه شیخ مفید هم قائل به اون باشه. از کنم اون قطعه دوم یه افرادی هستن که یه چهار پنج نفر هستن که همون تو کتاب صوم آجام هستن ذکر شده و اونو مراجعه کنید، واضحه هیچ جای دیگه غیر از این تو اینجا واقع واضحه نیست. ولی اینا همه مال اون گروه دومه که روایتش نیورده. خب این خودش میتونه قضیه باشه ناظر به روایت اولیه. دو تا گروه متمایز اصلا اینا جدا کرده اونا رو تاییدی آورده. قسم اول قسم اصلی هست که اون اوصاف رو در موردش میاره، بقیه رو اونا رو تایید، این افراد دیگر این مطلب رو نقل کردن. حالا افراد دیگه یا بعضیشون ممکنه این اوصاف رو داشته باشن، بعضیشون ممکنه این اوصاف رو نداشته باشن. ابوالجارود از اون قسم اوله. ابوالجارود روایت ابوالجارودشون آورده اینه و اول محمد مسلم، بعدش محمد ابن قیس، بعدش ابوالجارود، نفر سوم ابوالجاروده که همون اوائل هم هست، نفر سومی که ذکر کرده ابوالجاروده. و عرض کنم خدمت شما حالا غیر از ابوالجارود یه عمار ابن موسای ساباتی هم هست، اون عمار هم فتحیه که خود همین نشانگر اینه که اون مطلبی که عرض کردم که ناظر به خصوص فساقت نه ناظر به صحت مذهب، عمار ابن موسای ساباتی هم تو همین مواردی هست که روایتشون رو نقل میکنه امثال اینها. یه نکته قبل از این رو من بگم، اون اینه که بعضیا به رساله اصحاب عدد اشکال کردن که تو این روایت دسته دوم اسم محمد بن سنان هست و محمد بن سنان رو در اصحاب الرؤیه هم بوده، ایشون شدیداً تضعیف کرده، بنابراین نمیتواند این ناظر به این باشه که همه این سلسله چیز همه این افراد ثقه هستن. ولی مطلب درست نیست، محمد بن سنان راوی مستقیم نیست، محمد بن سنان راوی از ابوالجاروده. این تأکیدی میشه بر همون مطلبی که قبلا گفتیم که اصلا محط توثیق راویان مستقیم از معصوم هست، راویان با واسطه از معصوم رو این توثیق اصلا شامل نمیشه. به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما از مجموع این قرائن شهادت شیخ مفید این چیز هست، مانعی از عقصش نیست. ما یه قلتقلتایی سابق تو بحث رجال در مورد شیخ مفید داشتیم که به صورت مجله ذکرا همین موقع چاپ شده بود، خیلی هم خوشمون نمیمد اون چاپ بشه، ولی دیگه در واقع میخواستیم بگیم شیخ مفید به دلیل اینکه متکلم هست، یه قدی با لحن فلجمله بدی هم چاپ شده بود، ولی شاید هم ممکن بود حرف من باشه، ولی من اگه مخواستم چاپ کنم اونجوری حرفم رو یه قدری با عبارت پاکیزه تری عبارت رو بیان میکردم. عرض کنم خدمت شما اون ما حرفمون در مورد سابق در مورد شیخ مفید این بود، شیخ مفید دلیل متکلم بودن یک روحیه حماسی داشته و این روحیه حماسی باعث میشده که گاهی اوقات کلماتی که استیعاب عرفی داره با الفاظی که کنه ظهور در استیعاب حقیقی هست در اونا به کار ببره امثال اینها، و این ظواهر کلماتش رو با توجه باید این روحیه خاصی که شیخ مفید هست باید تفسیر کنیم، یعنی این روحیه کلامی رو در تفسیر کلمات شیخ مفید باید مد نظر داشت. این چکیده مسئله که عرض میکردم. البته یکی از نکاتی که ما بهش تمسک کردیم همین بحث رساله عددیه بود، مثلا رساله عددیه رو ببینید اینجوری تعبیر کرده در حالی که نمیشه بهش ملتزم شده اینا. اگر این رساله عددیه اینها رو کم کنیم و همسال اینها، این که شیخ مفید نشه به ظهور کلامش اخذ کرد و ظهور کلامش برخلاف متعارف است و همسال اینها، این به طور کلی نمیشه این رو. حالا در مورد مثلا یه مورد خاصی اگر ما قائل به این بشیم که با قرائنی که در اون مورد هست روح حماسی شیخ مفید سبب بشه که ما استیعاب حقیقی رو حمل کنیم برای استیعاب عرفی یه حرفی، ولی این که به طور کلی بگیم شیخ مفید اصلا ظواهر کلماتش حجت نیست و باید کلماتش رو با توجه به این روحیه بگیم اصلا ظهور نداره صغرویان یا کبرویان، اینجور نیست. این که به نظر میرسه که رساله عددیه تام هست و میشه رساله عددیه اعتماد کرد در اثبات وساقت ابوالجارود. عبدالعلا بن عیان هم که یکی از کسایی هست که مهم هست تو این، اون هم از کسایی هست که با رساله عددیه میشه اثبات وساقتش رو کرد. افراد دیگرش ثابت الوساقه هست تقریبا البته افراد مهم که پر روایت هستند و ثابت الوساقه نیستن این دو نفر هستن، عبدالعلا بن عیان و ابوالجارود. اینه که به نظر میسه این شهادت شیخ مفید پذیرفتنی هم هست. حالا سایر قرائن رو فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل
محمد. شهادت ها رو بچه مرمه حجت بدونی؟ در حجت این شهادت های واحد خبر
بدونی؟ آخه ادله حجت شهادات دیگه،
حجیت
شهادات و اینها همسال نبته. حالا یه بحثایی داره که اینها کنه واحد هستن با تجربه واحد بودن چجوری شهادت رو قبول میشه قبول نمیشه و همسال به وحدتش رو اون. حالا دیگه وابسته به این بحث هست که ما در اینجور موارد تعدد رو معتبر بدونیم یا ندیدیم، خودش بحث داره. ما برامون ثابت نشد که اثبات حجیت در ثابت شد ما چیز واحد رو هم در این موارد نمیشت میده این
صاحب نشه که خیلی بابیلا
نه بابیلا نیست خیلی بابیلا نیست نه در غالب این موارد زن یه قوی یا اطمینان هم سالین نه اینا رو نمیشه
اینجا زن حاصل نمیشه
اینا زن حاصل نمیشه اینجور موارد نه، ولی بابیلا نیست. شما بابیلا میگید بی تأثیر نیست، نمیخوام بگم بی تأثیر، ولی بابیلا.